عکس بعضی رو می‌بردن که اونجا تبعیدی بودن، حالا اسم نمی‌برم، مثلا بعضی اونا پاره می‌کردن عکس آقا رو می‌ذارن، اونا هم عکس گلپایگان رو پاره می‌کردن عکس اون آقا رو می‌ذارن. آقا توی یه ملاقاتی که من باشون رفتم، همون زمانی که من نماز جمعه می‌خوندم، آقای افتخاری که دم دستشون بود، ایشون امام جمعه بود، ولی غالبا تو دستگاه آقا بوده بود. من بیشتر تا درس شروع بشه حوزه بعد انقلاب اونجا بودم، نماز جمعه رو من می‌خوندم. آقا فرمودن وقتی میرید دو چیز از من بگید تو خطبه، یک بگید آقا من نمی‌خوام کسی از من عکس بزنه. من چه عکس ندارم. گفتم من اولین باری که مرجعیت اعلام شد در آشتیان شنیدم که مغازه‌دار عکس منو برده به مغازه‌اش زنه، پیغام دادم که آقا من نمی‌خوام کسی عکس منو بزنه در مغازه، عکس نمی‌خوام. اینو گفت چون برای که میرم عکس من عکس کسی رو پاره نکنم، عکس نمی‌خوام کسی برام بزنه. اینو گفت. دوم گفت من خودم چون صبح مسجد حسین آباد بازار حیوازار مسجد که آقای گلپایگانی معمولا نمازش اونجا بود صبح و ظهر شب، وقتی که گفت من صبح ها که میرم مسجد حسین آباد بعد که نمازم تموم شد 100 مرتبه صلوات برای خودم ختم، من نیاز ندارم کسی برام صلوات ختم کنه. ببینید گفت ما سعی کسی حق نداره صلوات ختم کنه، اصلا خودم صلوات ختم برای اینکه یک شبهه پیش نیاد، جلوگیری کند شبیه اون مسائلی که مثلا من استعارم یه گروه های دیگه در یه جای دیگه به نام بعضی آقایون دیگر مثلا درست کنن قائله برای انقلاب بسازن، دقت فرمودید، ببرنش یه جایی که انحراف بزنن که من حالا اینا رو فعلا باز نمی کنم. اما میخوام بگم آقا خیلی مواظب بود که این مسائل پیش نیاد.
در حوزه های علمیه طلبه ها پس از گذراندن دروس مقدماتی و میانی با اجازه استادان خود راهی سفر تبلیغی می شوند تا آموخته های خود را در عمل به کار گیرند. مرحوم آیت الله فاضل گلپایگانی نیز همچون طلبه های دیگر با شور و شوق راهی روستاها و شهرهای کوچک شد تا رسالت تبلیغی خود را به بهترین شکل انجام دهد. او از خاطره نخستین سفر تبلیغی خود به یکی از روستاها میگوید.
اولین سالی که تبلیغ رفتم یه روستایی بود 20 خانوار داشت در فراهان عراق، شنیدید که متمه از طریق آشتیان میرفتیم برش باره برام ینگجه میگفتن، یه روستای کوچیکی بود 20 خانوار داشت. ما یه رمضان وقتی دعوت شدیم اونجا رفتیم، با اینکه ماشینم نداشتن، زمینم گلولایی بود، جاده‌ای نداشت، ما با تا آشتیان رفتیم با این ماشینایی که میرفت، بقیه‌شو با ترکتور ما را بردن اونجا، ساکن بوده رو ترکتور و آقا بردن اونجا و سلام و صلوات و آقا اومد اینجوری میرفتیم روز نبود دیگه. دیگه وقتی که اونجا رفتیم گفتم بله آقا مسجد دارید؟ بله داریم، اما این گوشاش خراب شد، حمام دارید؟ داریم اما خوابیده. گفتم بله چجوری شما مقاید ما دعوت کردیم؟ خب من میخوام شما رو جمع کنید ما تو مسجد بیایی، خب باید حمام داشته باشید، ممکنه بالاخره که کسی جوانه میام ساله نیاز به آب داشته باشه، کشون حمام دارید در مسجد دارید، آبتونم که یه باریکه ای بود از یه قناتی می اومد که اینم در لای روی شده بود، این برشه میخواست بیره او بر پل نداشته، چون محل دو قسمت بود، یه قسمتش این بر روی تپه بود، یه قسمت او بر توی چاله بود، مسجدش هم تو چاله بود، این بالا که میدن باید از این آب رد میشن. گفتم پس شما چی میکنی؟ که گفتن تا به حال اینجا آخون نیومد، یه سیدی میومده این روستاهای بغل اون روزه خون بوده، ما دعوتش کردیم روزه میخون، حالا اسمشو میگفتن، پیر مردی بوده میومده هر روزه میخون، ولی که مثلا اینجا بمونه و مثلا محرمی سفری اصلا ما خون نمیشه، فرض نماز روزه اون درست بلد نیست میخونیم، اما در واقع غلط. مثلا کشون من گفت خدا رحمتش کنه، گفت من میخواستم تیمم کنم توی چون دیم اونجا زیاده، دیم چینی دیدیم خب نمیرسیم ما که بیایم محل همونجا باید بخونیم، آب هم که نیست بوده، گفت به داداش بزرگترم اونم حالا قومی خود سفاشو بده، میگفت که خیلی شوخ بودم، این بهش گفته بود که داداش حال میخوام نماز بخونم، میخوام تیمم کنم، باید چیزی بگم دیگه، چی بگم؟ گفت دستاتو بزن بخواب بگو، بگو که تیمم میکنم نماز بلد نیستم قربتان الله. گفت تا مدتی ما اون شوخی کرده بود، اما این جدی گرفته بود، گفت ما تو یه مدتی برخواستیم تیمم کنیم، گفتیم تیمم میکنم نماز بلد نیستم قربتان الله. بعدم که ما اومدیم اونجا در اون ماه رمضان تمام اینا نمازاشون رو پرسید، تکی کرده بود اینا، یکی که باید وضو تیمم توی یک ماه ما جمعشون هم زیاد نبود، 20 خانوار، تمام اینها رو با مثال اولیهشون بود یادشون دادیم.
در گذشته روستاهای کشور با کمبود امکانات اولیه روبرو بود. راه‌های خاکی و ناهموار، مسجد کوچک و حمام نامناسب که به بازسازی نیاز داشت. روستای محل تبلیغ آیت الله فاضل گلپایگانی نیز همچون روستاهای دیگر از امکانات مناسب بی بهره بود. آیت الله فاضل گلپایگانی با همت و اراده‌ای مثال زدنی مردم را گرد هم آورد و منشأ خدمات بسیاری در روستا شد.
گفتم اول باید شما این دو کار انجام بدید، یکی مسجد، خب این بالا اینجوری هست سوراخه میشه پایین، خب سرما گرما نمیشه اونجا نشست که، اینو باید درست کنیم، حمام بتونه باید راه بندازیم. مشکلی پول گفتم مردم اولا اینجا گاهی به هم اعتماد ندارن، مثلا بانی چیزی که جمع علو بشه گوش نمیکنن. ولی وقتی ما گفتیم آقا مثلا فلانی رو میگیم مسئول، پولا مسئولش با من، شما بدید به ایشون، الان بگید برانداز کنه متخصص، این کسی که بلد این کار رو کنه، حمامو چقدر هزینه داره، طبق هزینهش شما بعدونم که بعد نی گوسفند دارید، دام دارید، چیز دارید، کشاورزی مفصل، چون دیمه اونجا خیلی وسیعه، هنوزم دارنش بعضیا، دیمه وسیعه داره، شما مشکل مالی که ندارید. آقا سریع حمام رو درستش کن، مسجد رو درست کن، ولی پولا رو باید درست کن، پولا رو درست، یعنی در یه ماه رمضان مسجد و حمام و پول و اینا که درست کردیم، کارهای فرهنگی هم نمازاشون و مسائل روزه و خمس و خمس مثلا چیه؟ برای گفتیم و همه گفتم بیا حساب سال برام درست کن. حالا شما چی دارید مثلا؟ ما هنوز اول کارم دفعه اول تبدیل حساب سال برای کسی نکرده بودیم. گفتیم ما چون از دفتر آقای گلپایگان اومدیم هرچی هر که داریم می‌نویسیم می‌بریم تحویل آقا میدیم خودشون درست کنه. ما می‌نویسیم مثلا آقای عرضم به حضور شما مچراغ علی شما امکانات چیه؟ بگو مثلا من دو تا مرغ دارم، یه خروس دارم، الان چند تا بر تخم مرغ موجود دارم، نمیدونم اینم ارزن حاصلام هست، اینم گوسفند من، مثلا اینم گاو من، یه خونه دارم اینجوری، دو تا فرش دارم، سر و سر میگو هر کی اینم هر کی جدا براش ورقه تنظیم می‌کردیم اسمشو بالا تاریخ می‌نوشتیم، گفت آقا حساب سال شما اوکی. گفتم من میبرم خدمت آقا اونجا بررسی میکنم دفتر آقا، بعدن جوابشو اگه تبلیغی اومدی میاریم، اگه زودتر اومدی میاریم، اگه شما اومدید میفرستید مراتون. میگفتم که تحویل بیای معماری بود، دفتر آقا آشتیانی بود، معمولا این چیزا رو که میمدن برای حساب دادم به اون چون میشناختم اینا رو نزدیک بودن دیگه به آشتیان. خب از ینگیجه یام خمس گرفت، گفتم خمس نه نوشته بود، گفت خب اینا تو گفتم من بلد نبودم بیشتر از ما خمس خوندیم، اما عملا تو میدان میری واسه خیلی مهمه، تو میدان عملی نبودیم، بس که فرض کن ما طلبا بیام مسائل غسل و کفن و دفن و همین رو بخونیم، اما تو میدان عمل الان ما انجام بدیم باید اول کسی باشد که کرده دور اونو ببینیم بعد وارد بشیم. در حج من که رفتم سال من قبل از انقلاب توفیق و تشرف حج هم زمان طاغوت بود، کاروانی هم که داشتیم از همین قم بود، گفت دفتر آقای نجفی بود، خدا رحمتش کنه، آقای لزمه نجفی مرعشی، آقای امینی بهش گفتن، امینی بود، الان پسرش هم از کاروان دارن، اونم موقع کاروان داشت قبل انقلاب، مثل کاروان ها به دست روحانی بود قبل انقلاب یادتون باشه، و آره مدیرای اجرایی شخصی داشتن، ای خود مدیر کاروان خودشم روحانی هم بود، سر به جیبی بود، روحانیش کرده بود مدیر اجراییش، چون روحانی زرنگی بود، مشهدی بود، گوی کار اجرایی تو بکن من خودم اینا رو میارم حج و میارم، اون اسمش روحانی بود ولی این مدیر خودش کارهای فرنگی رو انجام میداد. با ما آمد و حالا این کعبه ما باید مثلا از اونجا شد، ما که نگاه کردیم خب ما اینا رو خوندیم تو حوزه، درس خوندیم، درس دادیم، ولی الان که اومدیم آقا ما عملی بخوایم حجر الاسود دقیقا کجاست، از اونجا شروع کنیم، در واقع مقام ابراهیم کجاست پشتش نماز بخونیم، هجر اسماعیل کجاست که از داخلش رد نشیم پشتش بریم، و این هفت شوت و ختمش کجا باشد، بعد چجور بیاییم بیرون که مثلا آسیبی نه خودمون ببینیم نه دیگران، همین رو برای ما سوال بود. و رضا با یکی روحانی هم بودیم، یعنی اون کاروان فقط روحانیش به اونان ظاهر من بودم، بله یه شب نفر آشنا از گلپایگان آشنا بودن، اومده بودن که با ما بودن، بعضی از بستگانمون از همون تیکن، بعضی هم از شهر و روستاهای دیگر گلپایگان بقیه از قوم بودن. ما اونجا از نموزه دیدیم که این باید عملی باشه، اجرایی. دید ناشار بودیم که اون جلو بیفته هرچی اون میگه ما انجام. خب بگم در مسائل اجرایی روحانی در یه مرتبه دو مرتبه باید تو کار اجراییش بیاد که همون مسئله بتونه به جریان بیاندازد انجام بده.
پایان قسمت چهارم، بخش پایانی سخنان و خاطرات مرحوم آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی، فردا شب ساعت 23:20 از رادیو معارف. ارادتمند، حجره خاطرات.
روز و شب با شوق نگاه گل نرگس، منتظر هستم سر راه گل نرگس. روز و شب با شوق نگاه گل نرگس، منتظر هستم سر راه گل نرگس. ای تمام روح هستی، ای شکوه حق پرستی، از خدا چیزی نخواهم، هرچه میخواهم تو هستی. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في أناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه وبكده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه، سلام يا دغامون، السلام عليك أيها العالم المنسوب والعلم المسبوب والقوس والرحمة الواسعة وأدان غير مكذوب، حلا بحالات إمام الزمان، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تسلي وتقنود، السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر چقدر برا گناهان من و شما دعا کرد آقا السلام علیک حین تصبح و تمسی السلام علیک فی اللیل اذا یقشاب و النهار اذا تجلاب السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله شهادت بدین انشاءالله اون لحظه این که همه ما رو تنها گذاشتن اونجا هم بتونیم شهادت بدیم و اشهد که یا مولای ان علی امیر المؤمنین حجت والحسن حجت والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن ناكرا ونكيرا وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق پیغمبر فرمود علی جان نیستی کنار پل صراط قیل للناس جوزو به مردم میگن برید رد شید از پل صراط نگاه میکنید رد میشن به جهنم قلت لجهنم هذا لی و هذا لک میگین برا منه این برا توه بگو آقا جان ما از اونایی باشیم که تو برا خودت دم پل صراط سوا میکنیم و ان صراط والمرصادات والميزانات والأشراق والعصابات والجنة والنار والوعد والوعيد بهم يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخدتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي مؤدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين.
غریب بادیه گرده بیابان وفا برگرد
ابا صالح ابا صالح
بگو تا کی سر راحت کنم آه و نوا برگرد
ابا صالح ابا صالح
دلم خوش کردم بر این که وصل تو چه نزدیکم
ابا صالح ابا صالح
خبر از تو نمی آید بیا ای با وفا برگرد
ابا صالح ابا صالح
برای این که با دردت شوم من آشنا برگرد
ابا صالح ابا صالح ابا صالح
دعا میکنیم برای تعجیل در فرج آقا و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و امیدواریم که خداوند متعال به برکت این دعاها امر فرج مولامون رو نزدیک بکنه. رادیو معارف رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. در ادامه کلام امام رو پخش میکنیم ساعت 24:12 شب. از آخرین خبرهای ایران و سایر نقاط جهان مطلع خواهید شد. بعد از بخش خبری ساعت 24 برنامه خلوت انس پخش میشه و قرائت حدیث شریف کسا با نوای حاج مهدی سماواتی. برنامه بربال سخن رو 1:15 بشنوید، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهرانی و اینکه چگونه از الگوی مانند حضرت زهرا سلام الله علیها بهره مند بشیم. حکایت آزادگی خاطرات آزادگان سرافرازمون هست، 1:45 این برنامه پخش میشه و پس از اون برنامه جرعه شرح احادیث کتاب شریف کافی از زبان جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی. دعای طلب باران از مجموع دعاهای صحیفه سجادیه رو ساعت 2:20 بامداد زمزمه میکنیم و 2:30 همراه میشیم با پرسمان اعتقادی و پاسخ به سوالات اعتقادی شما عزیزان با حضور استاد محمدی شاهرودی. پس از اون برنامه ام ابیها 3:15 اندیشه آفتاب، 3:45 زمزم احکام و ساعت 4 صبح نیاز. برنامه کلام امام رو بشنوید.
ای از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق،
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو،
دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو،
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
من راجع به حضرت صدیق سلام الله علیها خودم قاصر می دانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا می کنم به یک روایت که در کافی شریف است و با سند معتبر نقل شده است و اون روایت این است که حضرت صادق سلام الله علیه می فرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشون غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشون و به ایشون تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای بوده است، یعنی رفته آمده جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء عظام درباره کسی اینطور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت آمد داشته است و مسائل را در آتیه‌ای که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و اون چه که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است و حضرت امیر هم اونها را نوشته است. کاتب وحی بود از حضرت امیر، همون طوری که کاتب وحی رسول خدا بود است و البته اون وحی به معنای آوردن احکام تمام شد به رفتن رسول اکرم، کاتب وحی حضرت صدیق در این 75 روز بود است. مسئله آمدن جبرئیل برای کسی مسئله ساده نیست. خیال نشد که جبرئیل برای هر کسی میاد و امکان دارد بیاد. این یک تناسب لازم است بین روح اون کسی که جبرئیل میخواد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است.
مثل باران پر از کرامت بود،
از کرامت بود،
شیبه اش تازگی ترابت بود،
ترابت بود،
در مسیر پر از شکست فسون کور بود و پر استقامت بود، کور بود و پر استقامت بود.